سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس اجرائیه افغانستان در مورد تلاش های صلح با طالبان با نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان صحبت کرده است. باراک اوباما برای آخرین بار به حیث رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه در نشست خبری حضور یافت. برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان که آن را از همکارم نظیفه محبوبی می شنوید.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. مردان مصالح ناشناس یک جوان 25 ساله را در حومه شهر هرات به قتل رساندند. دو غیر نظامی در برخورد با نیروهای امنیتی در ولایت لوگر کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه، روابط آن کشور با آمریکا دگرگون شده است. تفصیل خبرها. مردان مصالح ناشناس یک جوان 25 ساله را در حومه شهر هرات به قتل رساندند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی میگوید این جوان دیشب از سوی دزدان مصالح کشته شده است.
دوستان مسلح یک جوان 25 ساله محصل از سال آخر پوانده انجینری بوده به قطع متسکل از او رم از بین میبونم متسکفانه از سر سیر مرمی جوان به شهادت رسیده و افراد مسلح هم متسکل از سر قطع.
در جریان یک هفته این سومین فرد است که از سوی مردان مسلح ناشناس در مرکز شهر و حومه هرات به قتل میرسد. دو غیر نظامی در برخورد با نیروهای امنیتی در ولایت لوگر کشته شدند. سلیم سالی سخنگوی والی لوگر میگوید این رویداد در ولسوالی محمد آقا رخ داده. به گفته آقای سالی نیروهای امنیتی بر اساس حکم محکمه میخواستند خانه هایی را در شمال ولسوالی محمد آقا تخریب کنند که در نزدیک به 2900 جریب زمین دولتی ساخته شده است، اما باشنده های محل بر نیروهای امنیتی تیراندازی کردند و در حملات متقابل دو تن کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشت. بانک مقام های ولایت لوگر میگویند این زمین ها غصب شدند، اما باشندگان محل میگویند از این زمین ها اسناد عرفی در دست دارند. سه پناهجوی افغان که قصد رفتن به اروپای غربی را داشتند از سوی پلیس پولند در مسیر راه بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها این سه افغان 10 ساله، 15 ساله و 17 ساله هستند که نامهایشان گرفتن نشده است. یک سخنگوی پلیس سرحدی پولند در منطقه زاکوپانی به رسانه ها گفته است که هر سه جوان قصد داشتند به جرمنی یا بلژیم بروند. این سه پناهجوی افغان در یک موتر باربری پنهان شده بودند و موتر حامل آنها از راه هنگری و سلواکیا وارد پولند شده بود. در حال حاضر مقام های پولندی روی این بحث می کنند که این ستن را دوباره به افغانستان بفرستند یا برای آنها پناهندگی بدهند. در ادامه بازی های جام کرکت صحرا، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر تیم ملی نامبیا به میدان خواهد رفت. این بازی ساعت 2:30 بعد از چاشت به وقت کابل در استادیوم ورزشی کرکت دبی برگزار می شود. افغانستان در جام بیستاوره کرکت در دو مسابقه گذشته در برابر تیم‌های امارات متحده عربی و آیرلند به پیروزی رسیده است. چند خبر از منطقه و جهان را برای شما داریم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه، روابط آن کشور با آمریکا دگرگون شد. اوباما در آخرین نشست خبریش به حیث رئیس جمهور آمریکا گفت تحریم‌ها بالای مسکو به خاطر الحاق خاک کریمیای اوکراین با روسیه وضع شد. باراک اوباما همچنان به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تاکید کرده که در همه امور کاریش از کابینه، مشاورینش و کارمندان قصر سفید مشوره بگیرد. اوباما در مورد برنامه های سال 2017ش به خبرنگاران گفت میخواهم بنویسم، کمی خاموشتر باشم و نمیخواهم بشنوم که زیاد حرف میزنم و وقت زیادی را با دخترانم سپری کنم. اینها اولویت های من برای امسالند. قرار است باراک اوباما فردا جمعه پس از 8 سال ریاست جمهوری قدرت را به دونالد ترامپ بسپارد. ترامپ از 20 جنوری 45 رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. جورج هربرت بوش رئیس جمهور سابق آمریکا دیروز به دنبال مریضیش به بخش مراقبت جدی شفاخانه تگاس منتقل شد، اما وضعیت این سیاستمدار 92 ساله خوب خوانده شده است. همچنان بوش همسر جورج اچ بوش دیروز به خاطر سرفه پیهم و مشکل تنفسی به شفاخانه منتقل شد. جورج بوش بازار که به بوش پدر نیز معروف است به دنبال مشکل تنفسی در شفاخانه بستر شد. جین بیکر مسئول دفتر بوش میگوید رئیس جمهور سابق آمریکا روز چهارشنبه به راحتی در بخش مراقبت جدی شفاخانه به استراحت ادامه داد. جورج بوش از سال 1989 تا 1993 میلادی برای 4 سال رئیس جمهور آمریکا بود. او با دیدن مبارزات انتخاباتی سال 2016 در ایالات متحده آمریکا سالمندترین رئیس جمهور زنده در آن کشور عنوان شده است. روسیه میگوید تیاره‌های آن کشور برای نخستین بار عملیات مشترک را با قوای هوایی ترکیه در برابر گروه داعش در سوریه انجام دادند. در نظر بود تا عملیات هوایی مشترک دو کشور در شهرک الباب در شمال سوریه صورت گیرد، اما جزئیات در این مورد دادن نشده است. سرگی رودسکای قماندان عملیاتی در وزارت دفاع روسیه دیروز پیش از آغاز حملات هوایی مشترک به رسانه‌ها گفت: امروز نیروهای هوایی روسیه و ترکیه نخستین عملیات مشترک را علیه مواضیع داعش در جاده های الباب در ولایت حلب انجام خواهند داد. روسیه و ترکیه هر دو از برگزار کنندگان دوره تازه مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان هستند. با وجود اختلافهای سیاسی در سوریه انتظار می رود این نشست در 23 جنوری در آستانه برگزار شود. در یک حمله انتحاری بر یک کمپ نظامی در مالی حداقل 60 تن کشته شدند. مقامات این کشور آفریقایی میگویند در نتیجه حمله 18 جنوری در شهر گاو که در شمال مالی موقعیت دارد 115 عسکر و جنگجوی سابق که به خاطر تامین ثبات در منطقه تلاش می‌کنند نیز زخم برداشتند. شاخه شمال آفریقایی شبکه القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. از حمله کننده انتحاری عبدالهادی الفولانی نام برده شده است. یک تهاجم به رهبری فرانسه در سال 2013 میلادی ملیشه های اسلامی را که شمال مالی را اشغال کرده بودند از آنجا بیرون راند، اما ملیشه های اسلامی و فعالیتشان در این منطقه ادامه دادند. منطقه‌ای که در آن تنش ها بین گروه های جنگجوی محلی و ملیشه های طرفدار حکومت مالی وجود دارد. بلوی دریستیز سابق اردوی تاجیکستان در یک رویداد ترافیکی در شهر دوشنبه جان داد. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان و بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت ظریف شریفزاده لوی دریستیز سابق و مشاور وزیر دفاع آن کشور در نتیجه حادثه روز چهارشنبه جان سپرده. یک مقام دیگر وزارت دفاع تاجیکستان میگوید نظر به معلومات نخستین شریفزاده هنگام رانندگی از دفتر به سوی خانه‌اش دچار حمله قلبی شده. موتر این مقام نظامی تاجیکستان سپس با یک واسطه دیگر برخورد کرد و او زمانی که به شفاخانه رسید جان داده بود. در حال حاضر بررسی ها در مورد این رویداد ادامه دارد. پایان خبرها.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: حکومت افغانستان تلاش‌های را آغاز کرده است تا همکاری ملل متحد را برای پروسه صلح با طالبان افزایش دهد. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی حداقل 9,300,000 افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
مشکلات ما سوخته، چوب سوخت، فقر، گرسنگی، یک شوهرم کار میکنه، دولت کمک شود باید است، پیسه‌دارا بر ما کمک شود، تجارا باید است بر ما کمک شود.
باراک اوباما برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توصیه کرده است که در همه امور سیاسیش به مشاورینش گوش فرا دهد. This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself. در نیمه دوم برنامه‌های حقوق بشر و در امتداد لحظه‌ها هم آماده نشر است.
شاهنامه های زیادی در این نوشته شده، مشهورترین شاهنامه ها دکتی نام است و بعد از شاهنامه فردوسی است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان به موقع آگاه شوید. حکومت افغانستان تلاش هایی را آغاز کرده است تا همکاری سازمان ملل متحد را برای پروسه صلح بیشتر سازد. روی همین منظور، عبدالله عبدالله رئیس اجراییت روز چهارشنبه با تدمیچ یاماماتو نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان در کابل دیدار کرد. قبل از این، عبدالله عبدالله با مقامات ایرانی نیز در مورد تلاش‌های صلح با طالبان گفتگو کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان موضوع صلح حکومت با طالبان را در میان گذاشته است. عبدالله عبدالله و تادامیچی یوماماتو روز چهارشنبه در کابل با هم دیدند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه بر رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در این دیدار با همکاری های منطقه‌ای جهت برقراری صلح تاکید کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اشاره به مبارزه علیه تروریسم و همکاری های منطقه‌ای گفت که پاکستان در این مورد همکاری لازم داشته باشد. اسلام آباد در این اواخر یک بار دیگر گفته که در مذاکرات صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در سخنرانیش در 47مین اجلاس اقتصادی در داووس گفت کشورش آماده و حاضر است تا از پروسه مصالحه در افغانستان تحت رهبری افغانها حمایت کند و امکانات را برای آن فراهم سازد. نواز شریف همچنان گفت که صلح و ثبات افغانستان به صورت مستقیم با امنیت پاکستان ارتباط دارد. معاون سخنگوی ریاست اجراییه افغانستان میگوید در گفتگوهای دیروز عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و نماینده خاص سازمان ملل متحد چیزی در مورد اظهارات صدر اعظم پاکستان گفتن نشد، اما بحث‌ها در این مورد متمرکز بود که کشورهای منطقه باید روابط را با دولت افغانستان برقرار کنند، نه با گروه‌های شورشی و تروریستی. اخیراً گزارش‌های نشر شد که در کنار پاکستان ایران هم با طالبان روابط برقرار کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه میگوید عبدالله عبدالله که دو هفته پیش به ایران رفته بود با مقام های آن کشور در مورد صلح افغانستان گفتگو کرده است.
ایران
رئیس جمهور ایران بر رئیس اجراییه اطمینان داده که آنها با استفاده از منابع و امکاناتشان تلاش ممکن خواهند کرد تا در پروسه صلح افغانستان همکاری کنند و همکار خوب افغانستان در مبارزه با تروریسم بمانند. بر اساس برخی معلوماتی که رادیو آزادی به دست آورده، حکومت افغانستان روابطش را با طالبان در قطر افزایش داده است تا در نتیجه تلاش‌ها آنها را بدون میانجیگری و مداخله کشورهای همسایه به میز مذاکره با حکومت بکشاند. شماره از منابع در حکومت افغانستان میگویند برخی پیشرفت‌ها در این مورد صورت گرفته، اما جزئیات بیشتر در این باره داده نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می گوید گروه های بین‌المللی امداد رسان امسال برای رسیدگی به وضعیت افراد نیازمند به کمک در افغانستان به بیش از نیم میلیارد دلار نیاز دارند. این سازمان تخمین می کند که حداقل 9 میلیون و 300 هزار افغان در سال روانی میدادی به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. جزئیات بیشتر را در این مورد از جعفر احمدی می شنوید.
مارک بادن هماهنگ کننده کمک های انسان دوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان باور دارد که به طور اوسط روزانه 15 هزار نفر در نتیجه جنگ در این کشور بیجا می شوند. آقای بادن می گوید مقام‌ها انتظار دارند که در سال روان میلادی صدها هزار مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردند. او بر روز چهارشنبه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت اکثریت بازگشت کنندگان بسیار فقیر هستند و چیزهای زیاد را از دست دادند. به گفته بایدن، شمار روز افزون افراد در افغانستان با مشکل بیجایی طولانی مواجه هستند و این مشکلات زیادی را برای حکومت ایجاد کرده است. پروین یکی از بیجا شدگان داخلی است که در کمپ نساجی بگرامی در کابل گرد هم آمدند. زندگی در زیر خیمه پروین را بسیار ناامید ساخته است. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلاتش گفت.
مشکلات ما سوخت است، چوب سوخت، فقر، گرسنگی. یک شوهرم کار میکنه، دولت کمک شوه باید است، پیسه دارا بر ما کمک شوه، تجارا باید است بر ما کمک شوه. خنک میخوریم، اولادای ما ناجور میشه، مریض میشه. همه که پیسه یک دکتر نداریم ببریم پیش دکتر.
گلاقا بیجا شده دیگر است. این پیرمرد از چیزی که به توجهی حکومت مینامد شکایت دارد.
این برفباری ها که شروع شده هیچ کس طرف ما مردم دور نخورده. بسیار مشکلات ها ما مردم مخامو خواستیم. اداد و ولای مردم کسی نمیشنود.
رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان داخلی مانند پروین و گلاقا پرهزینه است. مارک باودن هماهنگ کننده کمک های انسان دوستانه سازمان ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفته است، گروه های بین المللی امداد رسان در سال روان میلادی برای کمک با میلیون ها افغان که با خشونت فزاینده و اقتصاد مبهم دست و گریبانند و بیش از نیم میلیارد دلار نیاز دارند. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، حدود یک سوم جمعیت افغانستان یعنی دست کم 9 میلیون و 300 هزار افغان امسال به کمک های انسان دوستانه نیاز خواهند داشت. این رقم 13% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. بر اساس معلومات صفحه اینترنت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، حدود 2.6 میلیون مهاجر افغان در بیش از 70 کشور جهان زندگی می کنند که نزدیک به 95% آنها در ایران و پاکستان بسر می برند. در ادامه گفته شده که از سال 2002 به این سو بیش از 5.8 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
مقامات امنیتی ولایت فراه میگویند در هفته جاری در عملیات های جداگانه در ولسوالی های ناامن این ولایت 5 فابریکه تولید هیروئین را تخریب نمودند. به گفته مقامات امنیتی این ولایت، عملیات نظامی انوس هم در برخی ولسوالی های ناامن این ولایت جریان دارد. شرح بیشتر را در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فراه می شنوید.
در نتیجه عملیات هوایی نیروهای ناتو و افغان 5 فابریکه بزرگ ساخت هیروئین در ولسوالی بکوه ولایت فراه تخریب شدند. میراث الدوله کوهستانی قمندان لوای 2 اردوی ملی در ولایت فراه میگوید که در این عملیات با وجود تخریب این 5 فابریکه هزاران کیلوگرم مواد مخدر نیز حریق شدند.
5 فابریکه هیروئین را اونجا حریق کردند و در حدود 860 کیلو چرس، 14 کیلو هیروئین، 1810 کیلو آمونیوم کلوراید، 2150 لیتر مورفین از بین رفت که یکی از منابع بسیار عمده تمویل طالبا بود.
فرمانده اردوی ملی فراه می‌افزاید که به حمایت هوایی نیروهای ناتو عملیات تصفیه را در 4 ولسوالی نامی ولایت آغاز نموده است. به گفته او این عملیات های تصفیه که از حمایت هوایی نیروهای ناتو برخوردار است، جهت سرکوب مخالفان مسلح دولت در ولسوالی های بلابلوک، بکوا، خاکسفید و پشرود این ولایت در حال جریان است و تا زمانی که این مناطق به گونه کامل تصفیه نشده است ادامه خواهد داشت.
هفته ما نوید 27 در ولسوالی بلابلوک در قریه شیوان بود که در اونجا یک نفر از طالب به نام خدای رحم کشته شد، 2 نفر زخمی شد. عملیات 28 ما در ولسوالی پشترود بود که ما ولسوالی پشترود، قریه های شهر کونه، کبابی های بالا خرد و بزرگ و چاردی را تصفیه و تلاشی کردیم.
این در حالی است که با آمدن دوباره نیروهای هوایی ناتو به فرات، مخالفان مسلح دولت حملات شان بر پست‌ها و قرارگاه‌های امنیتی ولایت به طور چشمگیر کاهش داده است و وضعیت امنیتی ولایت نیز نسبتاً بهبود یافته است.
کمیسیون حقوق بشر زون شمال افغانستان از افزایش خشونت علیه اطفال کارگر در ولایت بلخ ابراز نگرانی کرده است. رازقداد گلزاری سرپرست دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان میگوید خشونت علیه اطفال کارگر به دلیل افزایش ناامنی و نمودن زمینه کار 50% افزایش یافته است. در این مورد مجیب الرحمن حبیب زئی از مزار شریف گزارش میدهد.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان از افزایش آمار خشونت علیه اطفال در بلخ ابراز نگرانی می‌کنند. رازقداد گلزاری سرپرست دفتر ساحوی حقوق بشر در زون شمال افغانستان می‌گوید که آمار خشونت علیه اطفال در بلخ نسبت به سال گذشته 50% افزایش یافته است. خشونت‌های یاد شده شامل لت و کوب اطفال، محروم ساختن آنها از نعمت سواد و انجام کارهای شاقه می‌باشد. آقای گلزاری در مورد با آمار خشونت علیه اطفال در بلخ برای آزادی چنین گفت:
ما تقریبا حدود 50 قضیه را امسال ثبت کردیم، در حالی که در گذشته سال قبل ما 25 قضیه داشتیم. تقریبا دو برابر میزان خشونت ها بالای اطفال افزایش یافته که یک رقمی بسیار بالاست.
آقای گلزاری در صحبت با رادیو آزادی گفت که نبود امنیت، افزایش آمار فقر و عدم توجه دولت به مساعد ساختن زمینی کار برای افراد باعث افزایش خشونت علیه اطفال شده و اکثرا از متضررین خشونت نیز اطفال کارگر بودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که اطفال کارگر از حق دسترسی به تعلیم و تربیت محروم بوده و همچنان کار کردن در کنار بزرگان در اجتماع روی حق حفاظت جسمی و حق حیاتشان نیز تأثیرات منفی بر جا گذاشته است و اغلب اطفال کارگر مورد استفاده های جنسی نیز قرار می گیرند. در عین حال شماره از اطفال کارگر در مزار شریف می گویند که به دلیل عدم توجه دولت به مساعد ساختن زمینه کار برای والدینشان، آنان مجبور به ترک مکتب شده و در کوچه بازارهای شهر مزار شریف مصروف کارهای شاقه هستند. تعداد دیگری از این اطفال علاوه بر کار کردن در بیرون از خانه در تلاش ادامه تعلیم نیز می باشند. شماره از این کودکان در رابطه با رادیو صدی گفتند:
نام محمد قاسم است. یک سال میشه کار میکنم مادرشویی. کسی اذیت آزار نمیده. میکنم مکتب میخوام.
نام محمد سرار است. 13 سال است. کیک میفروشم. یه سر غلطک کیک میفروشم. نان رود میفروشم. کیک مزه به چی داره میفروشم. برخورد مردم خوب است. اذیت های کم از کارهای کم اذیت تر بکنم.
نام رحمت واس. یه غلطه گستر من تختشونم خواستم اون پلیس سلام میکنم. کار غریبا نیست دیگه. بعض روزا دسلوف میکنیم واسه جون یک ساعت یک ساعت میمونه از جون نمیمونه. بازم کار نیست. از دولت تقاضا ما هست کار زمینی کار برام مسئله کنه. از پوینده جوانا کل جون این تو بیشتر نمیشه دیگه.
ریاست کار و امور اجتماعی بلخ میگوید که با راه اندازی برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای در تلاش جذب این اطفال به کارگاه‌های آموزشی در نقاط مختلف این ولایت هست. مجیب رحمان حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینک همکارم سید سمی عباس باستاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود می نویسد نظر و برنامه رئیس جمهور منتخب امریکا در رابطه با افغانستان روشن نیست. در یک مصاحبه در سال 2012 دونالد ترامپ گفته بود ایالات متحده باید سربازان خود را از افغانستان خارج کند و دلارهایی که به افغانستان کمک می کند برای بازسازی امریکا به مصرف برساند. اما بنوشته دیپلمات بررسی های اخیر نشان می دهد که دونالد ترامپ توان جیوپولیتیکی این نظریه خود را درک کرده و در صحبت با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در 2 دسامبر تعهدات امریکا را به افغانستان تکرار کرده است. نشر این نظریه نو ترامپ همزمان با ارسال 300 سرباز قوای بحری امریکا به ولایت هلمند علائم می باشند که حکومت بعدی امریکا هم تعهدات خود را برای تأمین ثبات در افغانستان ادامه خواهد داد. نشریه می افزاید هرچند امریکا بازیکن مهم جهانی در افغانستان می باشد، اما از نگاه ژئوپلیتیکی امریکا در تامین امنیت آینده افغانستان کمترین نقش را به عهده دارد و در مرحله اول کشورهای همسایه افغانستان است که باید در این راستا تلاش نمایند و هر نوع کوشش برای خارج نگه داشتن این بازیکنان از صحنه سیاسی افغانستان کوتاه نظری خواهد بود. نشریه دیپلمات می افزاید بزرگترین چالش دیپلماسی امریکا در افغانستان تشکیل یک ائتلاف واقعی می باشد که تمام اعضای آن خواهان تشکیل یک افغانستان با امنیت و با ثبات باشند که بتواند از نگاه حکومتداری متکی به خود باشد و توانایی دفاع از خود را داشته باشد. نشریه جیوپولیتیکال فیوچر در شماره اخیر خود باز هم به اهمیت جیوپولیتیک افغانستان توجه نموده و نوشته است که دخالت روسیه در افغانستان نو نیست، اما نزدیکی روسیه با طالبان نو می باشد. به نوشته نشریه، روسها مشکلاتی را که در دوره های گذشته در افغانستان تجربه کردند فراموش نمی کنند. اما اکنون روسیه برای بلند بردن موقف خود در معامله با آمریکا و تقویه امنیت منطقه باید با شورشیان افغان یک نوع ارتباط داشته باشد. این در حال است که در اواخر بعضی رسانه ها می گویند روسیه با طالبان نزدیک شده و حتی آنها را حمایت می کند. بنوشته این نشریه جیوپولیتیک فیچر، هیچ سندی وجود ندارد که روسیه به طالبان اسلحه داده باشد. اما موضوع اسلحه آنقدر مطرح نیست و این به نفع روسیه هم نمی باشد که بحران افغانستان را بیشتر شعله‌ور بسازد. اما روسیه با طالبان شاید تبادله معلومات و ارتباط دیپلماتیک داشته باشد تا به مقابل دشمن مشترک یعنی داعش از آنها استفاده کند. نشریه می نویسد برعکس امریکا، روسیه می تواند حالات افغانستان و آینده آن را نادیده بگیرد، زیرا افغانستان در سرحدات جنوبی آن موقع دارد و روسیه می ترسد که بحران افغانستان به کشورهای آسیای میانه هم سرایت خواهد کرد. نشریه می افزاید در تمام این ماجرا یک چیز قابل توجه است که جیوپولیتیکس روسیه را مجبور ساخته است از جنگ با جهادیست ها به اتحاد با آنها بپردازد.
باراک اوباما برای آخرین بار به حیث رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری حضور یافت. باراک اوباما مشورت‌های برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا داشت و ای درباره روسیه، شرق میانه و مهاجرین در امریکا سخن گفت و همچنان تجربه ها و برنامه های آینده اش را با خبرنگاران شریک ساخت. جزئیات بیشتر را در گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
امروز آخرین روز کاری باراک اوباما به حیث 45مین رئیس جمهور امریکا است. اوباما در نشست خبری که دیروز در قصر سفید برگزار شده بود با قضیه روسیه آغاز کرد و ای گفت که روابط خوب و سازنده با روسیه به نفع امریکا و جهان است. اما با گفته باراک اوباما الحاق کریمیای اوکراین به خاک روسیه باعث وضع تحریم های واشنگتن بر مسکو شد.
The reason we imposed the sanctions, recall, was not
دلیل که ما خواهان وضع تحریم ها شدیم مسئله اسلحه هسته‌ای نبود، بلکه به خاطر حاکمیت ملی یک کشور آزاد یعنی اوکراین بود که با فشار و تجاوز گرفته شد. باراک اوباما برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا هم گفت که در همه امور کاری با مشاورین و کابینه اش مشوره کند. به گفته اوباما ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برنده شد و حالا مربوط وی می شود که چگونه با معیارها و دیدگاه هایش پیش می رود. این چیز است که برای ترامپ گفتم، یعنی این یک مسئولیت فوق‌العاده بزرگ است که به تنهایی انجام دادن نمی توانی. خیلی ها به یک تیم متکی هستی، به کابینت، با کارمندان ارشد قصر سفید و حتی کارمندان جوان که در عمر 20 یا 30 سالگی ایشان می توانند مسئولیت های ما را به اجرا بگذارند. قرار است مراسم تحلیف دونالد ترامپ به حیث 45مین رئیس جمهور امریکا فردا برگزار شود. باراک اوباما پس از 8 سال کار در قصر سفید اداره کشورش را به ترامپ می سپارد. اوباما در نشست خبری روز چهارشنبه گفت از بحران میان اسرائیل و فلسطین نگران است، زیرا و اعتراف کرد که ادارهش برای حل این مسئله خیلی زحمت کشیدند. در بخش از اظهاراتش باراک اوباما با پالیسی ضد مهاجران در امریکا مخالفتش را نشان داد و گفت کسانی که به کشورش آمده و تابعیت آنجا را گرفتند باید برای همگان به حیث شهروند ایالات متحده پذیرفته شوند. اوباما در مورد آیندهش گفت که در سال 2017 میخواد بیشترین زمان را با خانوادهش باشد، مطالعه کند و به نوشتن مشغول شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را از همکارم نظیفه محبوبی می‌شنوید.
مردان مسلح ناشناس دیشب چهارشنبه یک جوان 25 ساله را در حومه شهر هرات به قتل رساندند. دو غیر نظامی در برخورد با نیروهای امنیتی در ولایت لوگر کشته شدند. سپناجوی افغان که قصد رفتن به اروپای غربی را داشتند از سوی پلیس پولند در مسیر راه بازداشت شدند. در ادامه بازی‌های جام کرکت صحرا، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر تیم ملی نامبیا به میدان خواهد رفت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می‌گوید پس از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه، روابط آن کشور با آمریکا دگرگون شد. روسیه می‌گوید تیاره‌های این کشور برای نخستین بار عملیات مشترک با قوای هوایی ترکیه در برابر گروه داعش را در سوریه انجام دادند. بعد در یک حمله انتحاری بر یک کمپ نظامی در مالی حداقل 60 تن کشته شدند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نظیفه محبوبی شنیدید. صدر اعظم هند با اشاره به همسایه رقیب خود چین گفته است که جاه طلبی می تواند منطقه آسیا پاسیفیک را با تهدیدهای امنیتی روبرو سازد. این اظهارات نرندرا مودی واضح می سازد که موقف دهلی نو با پالیسی اعلان شده از سوی رئیس جمهور منتخب امریکا برای چین مطابقت دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش آژانس خبری رویترز از فرشته نگاه می شنوید.
صدر اعظم هندوستان در نشست امنیتی که در دهلی جدید برگزار شد گفت جاه طلبی هایی که در منطقه آسیا پاسیفیک در حال رشدند می تواند تهدیدهای امنیتی را در پی داشته باشد. با آنکه نرندرا مودی این را به زبان دیپلماتیک گفت و از چین نام نبرد، اما اظهارات وی در حضور نماینده های 65 کشور جهان دهلی نو را با پالیسی خارجی رئیس جمهور منتخب امریکا نزدیک ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا گفته که جلب نفوذ چین را در منطقه خواهد گرفت. نرندرا مودی گفت افزایش جاه‌طلبی و رقابت ها منجر به تنش ها می شود. به گفته صدر اعظم هندوستان، افزایش روزافزون قدرت نظامی، منابع و ثروت در منطقه آسیا پاسیفیک تهدیدهای امنیتی را نیز افزایش داده است. حزب جمهوری خواه آمریکا که برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد، پالیسی چین واحد را که برای چندین دهه از سوی امریکا رعایت شده زیر سوال قرار داد. ریکس تیلرسن که از سوی دونالد ترامپ به حیث وزیر خارجه امریکا معرفی شده گفته که باید جلو فعالیت‌های نظامی پیکینگ در جزایر مورد مناقشه در آبهای جنوب چین را گرفت. خبرگزاری رویترز میگوید سخنان تیلرسن و اظهارات جنجال برانگیز دونالد ترامپ در مورد این که رابطه کشورش را با روسیه بهبود خواهد بخشید به مسابقه خبر خوش به سیاستمداران هندی است. نرندرا مودی صدر اعظم هند نیز به روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را یک دوست دائمی کشورش خواند.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0042-02-21-12-41-38.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. حالا توجه کنید به برنامه های حقوق بشر و به تعقیب آن در امتداد لحظه ها که آن را با هم می شنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. خانم سیبیتا عبدالرحیمزه معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حقوق مالی خانم‌ها صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خانم عبدالرحیم زی را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میخواییم که درباره جایگاه مهر در عقد نکاح به شنونده ها معلومات بدن.
در مورد جایگاه مهر در عقد نکاح باید بگویم که حقوق زن یکی از اوزه‌های عمده حقوق بشری است که هم در فقه اسلامی و هم در قوانین کشور در بلور خاص یافته و به تفصیل بیان گردیده است، اما متاسفانه هنوز هم توسط روش‌های افغانی تعریف می‌گردد و مسئله حقوق اساسی و بشری زنان در افغانستان به یکی از موضوعات بغرنج تبدیل شده است. یکی از حقوق مهم زن که مورد تاکید فقه اسلامی و قوانین افغانستان قرار گرفته است، حقوق مالی زن است که زن را مانند مرد دارای حق مالکیت دانسته است که بر علاوه آن زن می‌تواند مانند مرد ثروت مستقل داشته باشد، نفقه، مسکن و لباس آن بر عهده مرد می‌باشد، اما بر علاوه آن امتیازی است که اسلام برای زن قائل شده است که در دیگر نظام‌های بشری وازی سراغ از آن نداریم. قوانین افغانستان به حمایت از حقوق اسلامی همچنان حق مالی زن را مورد ضمانت اجرایی قرار داده است، اما نکته اصلی اینجاست که ما به عنوان مجریان حقوق مردم را باید آگاهی بدهیم و تا باشد با تنویر افکار عمومی زمینه برای تطبیق اون حقوق مساعد گردد. مهر یک از جمله حقوق مالی یک خانم می باشد. مهر اصلا یک کلمه عربی می باشد که به دری معنی عوض و صداق را می دهد و مهر یک مال می باشد که در حین عقد نکاح برای خانم پرداخته می شود. در قانون مدنی افغانستان تعریف بسیار واضح، روشن و آشکاری از مهر ذکر نگردیده است، ولی در ماده 100 قانون مدنی طوری آمده است که هر مالک قابلیت تملک را دارا باشد مهر تعیین شده می تواند. بنان گفته می توانیم که مهر مالک موضوع مهر قرار می گیرد باید یک سلسله خصوصیات و اوصاف را داشته باشد، از جمله ای که قابلیت تملک را داشته باشد، قابلیت تسلیم دهی را داشته باشد، معلوم باشد، مقدار، اندازه و جنسش از قبل باید تعیین شده باشد تا که از جهالت فاحش جلوگیری به عمل آید.
خب خانم عبدالرحیم زی، مهر مشروعیت خود از کدام منابع میگیره و در مورد این که آیا اندازه معین بر مهر تعیین شده یا خیر به شنونده ها معلومات بدین؟
در مورد از این که مهر مشروعیت خود از کدام منابع میگیرد باید تذکر داد که اصل مبنا و مشروعیت مهر در سه منبع ذکر گردیده است. اولش قرآن کریم، دومش سنت نبوی صلی الله علیه و سلم می باشد و سومش اجماع می باشد. در قرآن کریم خداوند جل جلاله آیه النساء می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و اتو النساء صدقاتهن نحلتا و بدهین برای زنان مهرشان را به خوشی. احادیث متعدد از وجوب مهر بالای مرد تذکر داده شده است. از جمله یک روایت است که عبدالرحمن بن عوف زمان که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و برش گفت که ما ازدواج کردیم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برش در جوابش گفت که چی برای خانم داده ای؟ او گفت که به اندازه چند خسته خرما طلا دادم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برش گفت که ازدواجتان مبارک باشه، پس مهمانی بده حتی اگه به اندازه یک گوسفند هم باشه. و همچنان ما خود ما میدانیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مقابل مهر ازدواج نموده و دختران خود را نیز در مقابل مهر ازدواج داده است، پس همین مشروعیت مهر ثابت میکنه. و دیگه ای که اجماع امت میباشه که همه فقها به متفق نظر هستند که مهر لازم میباشه در عقد نکاح و کدام اختلاف نظر ندارند. و در مورد مقدار مهر باید بگویم که همه فقها به متفق نظر هستند که حد اکثر مهر تعیین نشده است که باید به چه اندازه باشه، مشخص ذکر نگردیده است حد اکثرش. البته در مورد حد اقلش که باید چقدر باشه اتفاق نظر وجود نداره. در مذهب احناف و مالکیه در مورد از اینکه باید حد اقل مهر تعیین شه و ثابت باشه اونا اتفاق نظر دارن. در مذهب احناف ذکر گردیده است که حد اقل مهر باید 10 درهم شرعی و یا معادلان باشه که اونا مستناد میکنن به یک حدیث شریف که میگه لا مهر اقل من 10 درهم، کمتر از 10 درهم مهر جواز نداره است. اما در مذهب مالکیه اونا حد اقل مهر در نظر میگیرن، میگن که 3 درهم و یا معادلان باشه، ولی در مذهب شوافی و حنابله میگه که برای مهر نه حد اقل تعیین شده و نه هم حد اکثر. استناد آن به حدیث شریف حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میباشه که میگه یعنی مهر که برای خانم داده میشه حتی اگر به اندازه یک انگشتر آهنی هم باشه باید در نظر گرفته شوه و حق خانم از داده شوه. در اینجا حد اقل مهر در نظر گرفته نشده است. بنان قانون مدنی افغانستان هم نیز از مذهب حنابلا و شوافی پیروی نموده است و در مورد از اینکه حد اقل و حد اکثر مهر به چی اندازه باشه کدام حد مشخص را در نظر نگرفته است. تنها در ماده 100 قانون مدنی طور ذکر گردیده است که مالک قابلیت تملک را داشته باشد من حیث مهر قبول شده می تواند.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم سویتا عبدالرحیم سی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق مالی خانما ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حقوق مالی خانم‌ها است. خب مالک موضوع مهر قرار می گیرد، واجد کدام شرایط باید باشه و چند نوع مهر وجود داره؟
مالک منحیث مهر باید به خانم پرداخته شوه، باید یک سلسله شروط داشته باشه. اون شروط باید در هنگام که عقد نکاح صورت می گیرد یا بعد از او باید در نظر بگیرد. این شروطش اولی که مال باید متقوام باشه، یعنی این که قانون آن شرعا جواز داشته باشه که مورد داد و ستد قرار گرفته بتانه، و دومی که باید مال معلوم باشه، مجهول نباشه تا از جهالت و فاحش جلوگیری به عمل بیاید. مثلا اگر شوهر به خانم خود بگوید که فلان خانه یا فلان زمین را برای تو در مهر تعیین نمودم، چون معلوم نیست که کدام زمین یا کدام خانه، بنانی باعث میگردد که مهر مجهول باشد و منازعات بدی با وجود بیاید. بنان به خاطر از اینکه جلوگیری شو از منازعات بدی باید همو مهر معلوم باشه، مجهول نباشه. و دیگه ای که مهر وقت تعیین میگردد که نکاح صحیح باشد. نکاح صحیح مون نکاح است که تمام شرایط صحت او رعایت گردیده باشد، و در صورت که نکاح فاسد باشد مهرم دو تعیین شده نمیتانه. و دیگه مهر که تعیین میشه باید قابلیت تسلیم دهی را داشته باشه، یعنی به خانم باید تسلیم داده شود. مثلا اگر مرغ در هوا باشه یا ماهی که در آب باشه، شوهر بگوید که ما من حیث مهر برای تو تعیین کردیم، تو قبول کن. بنان چون قابلیت تسلیم دهی را نداره موضوع مهر قرار گرفته نمیتانه. و دیگه ای که موضوع حداقل مهر گفتیم که ما حداقلش باید از 10 درهم کمتر نباشد تعیین شود. دیگه در مورد حد اکثرش که حد معینی وجود ندارد، اما بهتری است سنت همیشه طور بوده است که از 400 یا 500 درهم باید بیشتر نباشد تا که شوهر توانایی پرداخت مهر به خانم داشته باشد. و در مورد انواع مهر باید تذکر بدهیم که مهر دو نوع است، یکی مهر مسما یکی مهر مثل. مهر مسما طور که از نامش فویداست، مهر است که در حین عقد ازدواج تعیین میشه، جانبین به او توافق میکنن و رضایت خود نشان میتن در مورد از اینکه چقدر باشه، اندازش، مشخصاتش، جنسش، تمامش، و این مهر مهر مسما یاد میگردد. و در قانون مدنی از یک مهر مسما با صورت واضح و آشکار تعریف گردیده باشد کدام مورد را ما پیدا کرده نمیتوانیم، ولی به صورت زمینی در ماده 99 تذکر داده قانون مدنی افغانستان که زوجه مستحق مهر مسما میگردد و به تعقیبش آمده است که اگر مهر هین عقد تعیین نگردیده باشد یا نفی از آن به عمل آمده باشد، زوجه مستحق مهر مثل میگردد. بنان از تعریف فوق ما میتوانیم چنین استنباط کنیم: مهر که در حین عقد ازدواج تعیین میگردد و طرفین به او رضایت دارند مهر مسما میباشد، و نوع دومش مهر مثل است. مهر مثل زمان لازم میگردد که در حین عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد و ای که نفی از او به عمل آمده باشد و ای که مال باشد که قابلیت تسلیم دهی را نداشته باشد و ای که مال مجهول باشد. در این موارد چون مهر مسما در حین عقد ازدواج تعیین نشده، بنان مهر مثل لازم میگردد که باید مهر مثل برای خانم از طرف شوهرش داده شود.
خب خانم عبدالرحیمزای اسباب سقوط مهر کدام‌اند که خانم در این حالت مستحق مهر قرار نمیگیره؟
در مورد سقوط مهر و اسبابش باید تذکر بتیم که یک قاعده وجود داره در نزد فقهای احناف که باید او را در نظر بگیریم، یعنی که در مهر دو بود در نظر بگیریم، یکی بود حق الله و دیگه بود حق العبد. در مورد حق الله که نمیتونیم او را ساقط بسازیم یا عفو کنیم یا بخشش کنیم یا از او ابرا کنیم، چون اون بربوت خداوند میشه، بنده دو تصرف نموده نمیتواند و ای طور میباشد که مهر باید هین عقد ازدواج و بعد از آن باید تعیین گردد و ای از طرف خداوند جل جل و در قرآن کریم هم نیست تذکر داده شده است. دیجه حدود و صلاحیت های بنده به خاطر تصرف کدام جواز ندارد. بنان در مرحله بعدیش که مرحله حق العبدی میباشد، در این مرحله صلاحیت به خانم داده شده است که خانم میتونه مهری که برایش تعیین شده هین عقد ازدواج و بعد از عقد ازدواج تمام شه و یا قسمتش قبول کنه، بگیره از شوهر خود و یا که تمام و یا قسمت از او را ابرا کنه، بخشش کنه و از ذمه شوهر خود ساقط کنه. و در مورد اسباب سقوط مهر باید بگویم که چند مورد است که در این موارد مهر سقوط میکنه. یکی هم حالت جدایی یا تفریق میباشه، مثلا خانم بنابر عدم معاشرت با زوج از هم دیگر جدا میشن و بینشان محکمه حکم به تفریق میکنه. در این صورت زوجه چون قصور در خود زوجه است، بنان در این حالت زوجه مستحق مهر نمیگردد. و دیگه ای که ابراز، یعنی خانم میتونه بعد از اینکه عقد ازدواج صورت گرفت، تمام شرایطش تکمیل شد، مهری که برایش تعیین شده یا بعدا مهر مثل که برایش در نظر گرفته میشه از تمامش و از قسمتش ابرا کنه و او را صرف نظر کنه. و دیگه مورد خلاص، یعنی بعد از اینکه عقد ازدواج صورت گرفت، خانم از شوهر خود تقاضا میکنه که در مقابل پرداخت مهرش یا در مقابل پرداخت اموال دیگه او را طلاق بدهد. در این صورت هم اگر بدل خلعه امو خود مهر تعیین شوه، مهر از ذمه شوهرش ساقط میشه. و دیگه مورد آخری هم بخشش است که خانم میتونه بعد از اینکه مهر قبض کرد و دست آورد تسلیم شد، تمام شه و قسمتش از ذمه شوهر خود ساقط بسازه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما حمیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حقوق مالی خانم ها با خانم سویتا عبدالرحیم زیم، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما حمیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خوب؟
یک زینی هست 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است روزهای سرد زمستان را به خوبی سپری کنید. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند. چی خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانکش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. در این برنامه در مورد شاهنامه فردوسی و شاهنامه خوانی که از رسوم دیرین مردم افغانستان است مطلب را تقدیم میکنیم و اینکه چه عوامل باعث کمرنگ شدن فرهنگ سنتی شاهنامه خوانی شده است نیز معلومات را ارائه میکنیم. با ما باشید.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رحم.
شنونده های عزیز، شاهنامه فردوسی و سایر شاهنامه های نظمی و نثری کتاب های حماسی هن که از گذشته های بسیار دور در افغانستان از شهرت فراوان برخوردار بوده و شاهنامه خوانی در شبهای طویل زمستان سنت رایج مردم این دیار بوده است. شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی و در برگیرنده نزدیک به 60,000 بیت و یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین سروده های حماسی جهان است. سر محقق محمد آصف گلزاد، عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخ کتاب شاهنامه فردوسی میگوید:
شاهنامه فردوسی در قرن پنجم هجری قمری، یعنی زمان اقتدار سلطان محمود غزنوی ساخته شده. البته سراینده ابوالقاسم فردوسی این شاهنامه خود در مدت 30 سال موادش جمع‌آوری کرده بود، چنانچه خودش میگه که بسی رنج بردم بدین سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. گویا این قرار گفته خود فردوسی که تعداد ابیات از این 6 بار بیور 1000 بوده. بیور به معنای ده می باشد، یعنی به این مانا که فردوسی بعد از رنج و زحمت 30 ساله حدوداً 60,000 بیت می سراید و ایره به نام سلطان محمود غزنوی اهدا می کند.
شاهنامه فردوسی شامل 3 بخش می باشد که قهرمان داستان هم رستم پهلوان است. باز هم آقای گلزاد به محتوای کتاب شاهنامه فردوسی اشاره می کند:
شاهنامه فردوسی 3 دوره را بازتاب داده. دوره اساطیری می باشد که قبل از آریایی‌ها را در بر می گیرد و مردم سرزمین ما معتقد و باورمند به ارباب الانواع بودند. و دوره دوم شما را دوره پهلوانی می باشد که شاهنامه به دوره پهلوانی تشکیل شده که در این دوره عمدتاً اوج قدرت آریایی‌ها می باشد. دو دشمن بسیار قوی و نیرومندی هم آریایان‌های کهن در کنار خود دارند که یکی خاقان چین می باشد و دیگرش هم تورانی ها می باشد. اما به نیرو و توان پهلوانان بزرگی که ما در کشور خود داشتیم دفع می شه. در رأس تمام پهلوان ها رستم جهان پهلوان قرار دارد و فردوسی هم عاشق امی قهرمان داستان های حماسی خود بود، به خاطر از اینکه باری خود فردوسی میگه که یک نیمه از عمر خود کم کنم، جهان پر از نام رستم کنم. و سومین دوره که در شاهنامه دوره بندی میشه او دوره تاریخی میباشد.
سنت شاهنامه خوانی در افغانستان ریشه دراز تاریخی دارد، اما بر اساس پژوهش های انجام شده این سنت در سده 19 پس از نخستین هجوم سپاهیان انگلیس گسترش بیشتری یافت و این رسم در بازارهای کابل نسبت به شهرهای دیگر کشور رونق بیشتر داشت. استاد حبیب الله رفی، نویسنده و مشاور اکادمی علوم افغانستان، در مورد انواع شاهنامه میگوید:
شاهنامه های زیادی در این نوشته شده. مشهورترین شاهنامه ها دقیقی نام است که دقیقی بلخی نوشته بود و بعد از شاهنامه فردوسی است که در دوره سلطان محمود غزنوی نوشته شد. و زیباییش در این است که نه تنها که واقعات آریانای کهن در او قلم بند کرده، بلکه خود شاهنامه را به زبان ناب فارسی سروده.
سنت شاهنامه خوانی تا چند دهه گذشته نیز در شمار از ولایت های کشور رواج داشت. گفته می شود شاهنامه خوانان در بعضی از نقاط پر جمعیت شهر کابل به گونه تمثیلی به خوانش بخش های پهلوانی شاهنامه می پرداختند. این شاهنامه خوانان سیمای خود را چنان می آراستند و با بکارگیری شمشیر، خنجر و کمان تلاش می کردند تا به صحنه آرایی داستان ها نیز بپردازند. شاهنامه خوانان با چنین شیوهی می خواستند توجه شمار بیشتر مردم را به خود و شاهنامه خوانی جلب کنند. آنان داستان‌های پهلوانی شاهنامه را از حفظ می‌خواندند. باز هم آقای حبیب الله رفی در مورد رواج شاهنامه خوانی چنین می‌گوید:
شاهنامه خوانی تا به هنوز هم ادامه داره. شهر وقتی که شاهنامه را میخوانه امو صحنه ها به نظر آدم میایه و از او حزم بره و او شاهنامه سر کسایی که در مجلس می نشینه تأثیر داره. و در این حال مبارزات پدران ما، مبارزات نیاکان ما، مبارزات که در این کشور صورت گرفته و در مقابل متجاوزین پدران ما مبارزه و مقابله کرده، او را تمثیل میکنه و به یاد میاره و کسی که او شاهنامه ها را میشنه و امو احساسات پدران خوده و قهرمانی پدران خوده میاموزه و از او پند و اندرز میگه.
شاهنامه تنها برای نخبگان نیست، بلکه شاهنامه به زبان فصیح درآورده شده است که حتی افراد معمولی هم آن را دوست دارند بخوانند و از آن تفسیر و تعبیر نمایند. سر محقق شاه محمد مصلح، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد ارزش و اهمیت شاهنامه خوانی حرفهایی دارد که با هم میشنویم.
شاهنامه فردوسی که یکی از برگزیده ترین کتاب های زبان فارسی است. خوانش شاهنامه در زمان های قبل و حتی چند سال پیش در تمامی اطراف و اکناف کشور ما مروج بوده. یکی از کسانی که خط و سواد خوب داشت و شاهنامه را خوانده می تانست و ترجمه کرده می تانست و شاهنامه می خواند و همونطور ابیاتش را به دیگرا تفسیر و توجیه می کرد. هرچند شاهنامه اونقدر مصنوع متکلف نیست که شعرش بسیار مشکل باشه کسی خوانده نتانه. با می ترتیب در شبهای زمستان تعداد از مردم در قرا و قصبات در خانه یکی از همسایه ها جمع می شدن، دور صندلی می نشستن، چای هم می خوردن و همچنان توت و چارمغز و ترگفا و بعدن همون کسی که شاهنامه خوان بود شاهنامه را می خواند. ما شاهنامه را خواندیم. شاهنامه احساسات و عواطف و غرور ملی را برمی انگیزد، وطن دوستی و وطن پرستی را توصیه می کند، همچنان نیکی و خوبی و ایثار و فداکاری و وطن دوستی را در مردم تلقین میکنه و از زشتی و بدی و جنگ و بی‌عدالتی بیزار است.
باید گفت کتاب شاهنامه فردوسی یکی از کتاب‌های مشهور است که نزد عوام نیز جایگاه خاص دارد و مردم بر علاوه این که به خصوص در زمستان و هنگام فراغت از مصروفیت‌هایشان آن را می‌خوانند، در بعضی از محافل و شب‌نشینی‌ها هم برای سرگرمی دوستان به شاهنامه‌خوانی می‌پردازند. آقای فاضلی، یکی از باشندگان کابل که از ولایت مرکزی افغانستان می‌باشد، در مورد شاهنامه‌خوانی توضیح می‌دهد.
ما از خوردی بیادم است که در مناطق اطراف افغانستان در اون مناطق ما هم زندگی میکردیم، شاهنامه خوانی بسیار رواج داشت. در اون وقت سواد هم تقریبا کم بود، مردم به خاطر از اینکه کتاب یک کتاب افسانوی خیالی و اسطوره‌ای بود از این استفاده میکردن، میخواندن و به این بسیار علاقمند بودن. اگر در یک منطقه بعضی محافل میشد، مثل محافل عروسی، محافل نامزدی، شیرینی خوری یا فرض کنیم شب شش یا ختنه یا بعضی مهمانایی که از بعضی مناطق در یکون قریه آمدند، باز هم اگه مردم های از اون قریه جمع می شدن پیش از اون مهمان، باز این کتاب در هر خانه که بود می خواستن، یکان کتاب در قریه می بود، باز او کتاب می خواستن، باز او کسی که سواد بیشتر داشت نسبت به دیگرها به خواندن ازی شروع می کرد، صدای بسیار زیبنده و موزونش، باز ای را شروع می کرد و بر دیگرها می خواند تا اینکه دیگرها از خواندن صدای ازی و از لحجه ازی لذت ببرند.
چو فردا برآید بلند آفتاب، من و گرز و میدان افراسیاب. بر اساس روایت میگویند وقتی این بیتی از شاهنامه را برای سلطان محمود غزنوی خواندند، سلطان دستور می‌دهد که امتعه زیاد را بار شتران کنند و به فردوسی ببرند تا آزردگی که با او داشتم جبران شود. چنان کردند و اما صد دریغ، این سلی بزرگ زمانی می‌رسد که فردوسی از این دنیا رحلت نموده است. سید منصور متعلم صنف 12 هم مکتب خانی نور شهر کابل که به شاهنامه خانی و کتاب شاهنامه علاقمند است، بقیه این روایت را چنین دنبال می کند.
ما بسیار زیاد علاقه زیاد دارم به کتاب شاهنامه فردوسی. میگن که از شاه محمود غزنوی به فردوسی وعده طلا و زیورات زیاد را داد که و گفت شکنگام که تو نوشتن کتاب خلاص کردی، نزد ما بیار و آثارت همی اثر تا به ما بده و ما بر تو همی جایزه تو را میتم. و زمان که همی زیورات و جایزه ش تیار کرد، در راه منزل فردوسی بود و درا بود که همی جایزه ش برش بده، که از او طرف متوجه شد که جنازه فردوسی را میاره.
ناگفته نماند که امروزه سنت شاهنامه خوانی کم کم از خانه ها برچیده شده است، اما دوستداران این فرهنگ همیشه گاه و ناگاه ابیات آن را به گونه مثال و یا از روی ذوق و علاقه ای که دارند می خوانند. برهان الدین نظامی، باشنده ولایت بدخشان که شاعر هم است، در مورد شاهنامه خوانی و بازار کمرنگ شدن آن می گوید.
نه تنها شاهنامه خوانی در شمال افغانستان در حوالی هندوکش از گذشته ها به این سو رواج داشته، ولی بعدها در این اواخر به اساس جنجال ها و سلیقه های سیاسی که شکل گرفته و خصوصا در این دوره اخیری که تحولاتی که آمده، موضوعات اینترنت و فیسبوک و تلویزیون و رادیو اینا خواندن کتاب را در مهمانخانه ها و در محافل عمومی کمرنگ ساخته، حلقات خاص وجود دارند و خواندن شاهنامه کتب دیگه هستند، اما این بازار به گونه کلی کند شده است.
با چند بیتی از شاهنامه فردوسی این مطلب را خاتمه می دهیم. چونین گفت رستم به اسفندیار، که کردار ماند ز ما یادگار. کنون داده باش و بشنو سخن، از این نام بردار مرد کهن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
چرا چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای اومدن کل تنظیمای زور است جبری به زور اومده ان نم نمی که در لوی جرجت و کلو هم جنگو جدارن
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.